بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا ابا ذر لیعظم جلال الله فی صدرک فی صدرک. عرض کردیم تعظیم خدا، بزرگ داشته یاد خدا در دل و نام خدا بر زبان، در این فقره از موعظه مورد توجه واقع شده. یک روایتی رو مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه در معراج السعاده از لآل الاخبار نقل میکنه که مناسب با این مقام است. در این روایت اومده که چون خداوند متعال به حضرت ابراهیم مال بسیار زیادی داد، ثروت زیادی داشت، توانمندیهاش و قدرت مالیش گسترده بود، بهش اتهاماتی هم زدند. یعنی اموال حضرت ابراهیم و گله گوسفنداش انقدر زیاد بود که 400 تا سگ با قلاده زرین در عقب گوسفندان اون بودن تا این گله رو جمع جور کنه. به همین دلیل چون اموالش زیاد بود، ثروتش زیاد بود، فرشته ها گفتن که این که ابراهیم انقدر به خدا علاقه داره و ابراز دوستی و محبت با خدا میکنه، اینها به خاطر برخورداریش از اموال دنیاست. چون خدا به زیاد ثروت داده، اونم ابراز علاقه میکنه. و الا به تعبیر من، حالا عشق ابراهیم به خدا انقدر هم زیاد نیست. از سر نعمتی که برخورداره ابراز دوستی میکنه. خداوند متعال خواست که واقعیت این موضوع رو به فرشته ها نشون بده. به جناب جبرائیل گفت برو من رو در جایی که ابراهیم بشنوه یاد کن، اسم من رو بیار. جبرئیل رفت، وقتی که ابراهیم در کنار گوسفندان مشغول به امور اونها بود، روی یک بلندی ایستاد و یک با آواز خوش این عبارت رو تکرار کرد که سبوح قدوس رب الملائکه و روح. این آهنگ زیبا به جناب ابراهیم رسید و او شنید، به وجد در اومد و با وجد بسیاری به طرف صدا اومد. دید یه نفر روی بلندی ایستاده و نام خدا رو تکرار میکنه با این زیبایی. ازش سوال کرد اون که نام دوست من رو اینقدر زیبا برد توی؟ جبرئیل گفت بله. حضرت ابراهیم بهش گفتش که میشه یک بار دیگه نام حبیب من رو اینقدر زیبا تکرار کنی و یک سوم از گوسفندای من رو بگیری؟ تکرار کرد. بار دوم اینقدر به وجد در اومد گفت میشه تکرار کنی یک سوم دیگه رو بگیری؟ تکرار کرد. بار سوم گفت میشه تکرار بکنی و همه گوسفندان من رو بگیری؟ تکرار کرد. با این سه بار وقتی به وجد اومد گفت ای صاحب صدا، تو که انقدر زیبا حبیب من رو صدا میکنی، میشه خود من رو هم بگیری و یک بار دیگه این نام رو بر زبان جاری کنی؟ این کار رو کرد. جناب ابراهیم گفتش که بعد از این چهار بار گفت من دیگه چیزی ندارم که به تو بدم، الان هم خودم هم گوسفندان متعلق به تو هستن، این رو بگیر و متعلق به توست. جناب جبرئیل گفت من حاجتی به گوسفندای تو ندارم، من جبرئیلم و مأمور بودم که تو رو امتحان بکنم تا فرشته ها از این تصوری که دارن به یک واقعیت برسن. انکشف این که در وفاداری کاملی و در مرتبه دوستی صادقی و در شیوه طاعت مخلص و ثابت قدمی. این جریان حضرت ابراهیم. خب روایت اول در لزوم تعلم رو بررسی کردیم. روایت دوم روایتی است که کافی نقل میکند. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن عن بعض اصحابه سئل ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام مورد سوال واقع شد که آیا هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، مردم به اون مسائلی که نیاز دارن میتونن سوال و تحقیق و تعلم رو نادیده بگیرن؟ حضرت پاسخ داد که خیر، قال لا، از ترک تعلم نهی کردند. در جایی که به علم و دانشی نیاز دارن تعلم رو لازم دونستن، یعنی تعلم واجب است و ترک تعلم جایز نیست. این روایت دوم است. روایت به لحاظ سند مرسله است، چون یونس بن عبدالرحمن دارد از بعض اصحابه، مشخص نیست که راوی کیست. قبل از یونس و خود یونس همه از ثقات عالی مقام و مورد اعتمادن، اما چون راوی بعد از یونس حذف شده از این جهت سند روایت دچار ضعف است. در روایت اگر بخوایم بحث بکنیم و دلالتش رو مورد بررسی قرار بدیم، قید اما یحتاجون الیه، چون فرمود هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الیه، قید اما یحتاجون گویای اینه که مطلق ترک تعلم مورد نهی نیست. حضرت نفرمودن تعلم رو به هیچ وجه ترک نکنید در همه زمینه ها، نه، در اموری که بهش نیاز دارید. اون چیزی که مورد نهی واقع شده ترک تعلمی است که برای اتیان عملی واجب به اون نیاز و احتیاج وجود داره. تعلمی که اتیان واجبات مکلفین به اون تعلم بستگی داره، اون نباید ترک بشه. در این گونه موارد تعلم واجب است. قید اما یحتاجون الیه گواه این است که تعلم به دلیل ما یحتاجون واجب و لازم شده و الا به خودی خود واجب و لازم نیست. یعنی تعلم واجب غیری است. وقتی عمل واجب انسان در گروه تعلم بود، ترک از تعلم مورد نهی واقع شده، اصل تعلم رو لازم شمردن. عنوان همین جوریه که انسان برای رفع احتیاجات خودش به سراغ علم و دانش میره. اون چیزی که انسان رو به تحرک علمی باز وامی داره، اون نیاز انسانه. وقتی جامعه نیازمند به تولید تسلیحات است، به تولید موشکه، یهویی می‌بینید یک جوانی مثل آقای تهرانی مقدم تیمی رو، خدا رحمتشون بکنه، تیمی رو بسیج میکنن و در زمینه‌های موشکی تحقیق میکنن. نیاز انسان به انرژی پاک اون رو به سمت دانش هسته‌ای میکشونه، یا نیاز انسان به سمت تولید برق انسان رو به تحقیق در این زمینه‌ها وامی داره. در اعمال و تکالیف عبادی هم احتیاج و نیاز باعث میشه تا انسان به سوی دانستن گام برداره. وقتی افراد گروه گروه به طرف خانه خدا میخوان برن، احساس میکنن احکام رو بلدن، مرور کنن، یا اگر بلد نیستن فرا بگیرن. نیاز انسانه و برای فهم و ادراک افراد قاعدتا از اشخاصی که آگاهی بیشتری دارن سوال میکنن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس در جایی که انسان عملش در گرو علم است، اون تعلم واجب است. بعضی از مواقع هم ممکنه تعلم میسور نباشد برای همه، مراجعه به عالم لازم است. مباحث اجتهاد و تقلید مبتنی بر همین دسته از روایات افراد غیر مجتهد رو مکلف میکنه که از مجتهدین تقلید کنه. خب بر اساس این روایت کسی که به دنبال اتیان هر وظیفه است، چون بحث ما در حوزه سیاست خارجی است، از حوزه سیاست خارجی مثال میزنیم، کسی امروز میخواد منافع کشور اسلامی رو در چارچوب و در حوزه دیپلماتیک در قالب یک دیپلمات منافع رو تأمین بکند، میخواد مذاکرات اقتصادی بکند، برای واردات و صادرات گفتگو کند. امروز مثلا به یکی از کشورهای همسایه سفر میکنه، مواد یا محصولات کشاورزی بفروشه، از اون طرف مثلا محصولات پزشکی وارد بکنه. این باید بدونه چی نیاز داریم، اونها چی نیاز دارن، چه چیزی در اونها هست که ما ترجیح میدیم اون رو بخریم، در چه جایی اونها مزیت دارن، در چه جایی ما مزیت داریم. این عمل مرهون این علوم است. وقتی در حوزه سیاست خارجی گام برمی‌داره، باید به ابعاد این مسائل واقف بشه. اگر واقف نبود عملش ابتر میماند. اگر واقف نبود سوال کرد، ممکنه با سوال و مسئلت و تعلم فرا بگیره و عمل رو انجام بده. ولی اگر واقف نبود و تحقیق هم نکرد، حتما عمل او آسیب میبینه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون همین است. از امام علیه السلام هم سوال میکنن، هل یسع الناس ترک المساله اما يحتاجون الیه. آقا اگر یک دیپلماتی که رفته مذاکره اقتصادی بکند اما نمیداند چه بخرد چه بفروشد، زمینه خرید و فروش چه چیزی رو فراهم بکنه، ضوابط و قوانین رو چجوری وضع بکنه که صادرات و واردات به نفع کشور اسلامی خوب انجام بشه، اینها رو نمیداند، هل یسع الناس، آیا میتواند تحقیقم نکنه و سوال نکنه؟ حضرت میفرماد لا. یعنی در چنین مواردی تحقیق و سوال واجب است و ترکش جایز نیست. این روایت دوم. پس از این روایت هم استفاده میکنیم چیزهایی رو که در حوزه سیاست خارجی به اونها نیازمندیم واجب و تعلم هستند، باید یاد بگیره هر دیپلماتی. روایت سوم باز روایتی است که از کافی نقل کردیم. این روایت از یک جهت روایت بسیار خوبی است، سند روایت سند قوی است. کافی از چند نفر، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، عیسی، حماد ابن عیسی، بعد ان حریزن. جناب حریز این روایت رو از سه نفر نقل میکنه: زراره، محمد ابن مسلم و برید الاجلی. قال ابو عبدالله، این قالو قال ابو عبدالله، این سه نفر گفتند که امام صادق علیه السلام فرمود لحمران ابن اعین فی شیء سأله. حمران یک مسئله ای رو سوال کرد، حضرت هم پاسخ داد، فرمود انما یهلک الناس، مردم هلاک میشن، لانهم لا یسألون، چون سوال نمی کنن هلاک میشوند. این روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. خب سند روایت همینجور که عرض کردیم، روات مندرجه در این سند همه از ثقات عالی مقامند، روایت صحیح هست. حریز ابن عبدالله سجستانی این روایت رو همزمان از سه طریق نقل کرده که هر سه نفر از اجلای بزرگوار شیعه هستند. زرارت ابن اعین مکناب ابوالحسن و ابو عدی بین سالهای 70 تا 150 زندگی می کرده، از اصحاب اجماع، از نزدیکان و اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیه السلام. نام ایشون در ردیف بزرگترین فقها و متکلمان شیعه برده شده. این زراره. محمد ابن مسلم هم از اصحاب امام صادق و امام باقر است، روزگار امام کاظم علیه السلام را هم درک کرده، فضل و صلاح و دانش و احترامش در بین همگان مورد پذیرش و رعایت بوده. دو راوی و فقیه بزرگ مثل عبدالرحمن ابن حجاج و حماد ابن عثمان که در عصر خودشون در بین بقیه علما می درخشیدند، دارای منزلت والایی در بین فقیهان بودند، این دو بزرگوار محمد ابن مسلم رو فقیهی برجسته قلمداد کردند. شیخ طوسی آورده که ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم، فقیه تر از محمد ابن مسلم نداشتیم. هیچ یک از محدثان شیعی بر اساس این شهادت و نکته‌ای که عبدالرحمن ابن حجاج و حماد ابن عثمان گفتن دقیق تر از محمد ابن مسلم نیست. سومین راوی برید ابن معاویه اجلیست، دارند که سال 150 قمری ایشون فوت کرده، هم فقیه بوده و محدث بوده، مورد اعتماد و وثوق شیعه، از اصحاب امامین همامین، امام باقر و امام صادق هستند. کشی در رجالش اون رو از جمله شش فقیه بزرگ شیعه که اونها رو افقه الاولین اسم گذاشتن نام برده. پس سند روایت صحیحه و فاقد هر گونه اشکالی است. اما دلالت روایت، برای دلالت این روایت یه مقدار باید توضیح بدیم، بیان دلالت. مضمون این روایت که این است که ترک تعلم منجر به هلاکت می شود. انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. راجع به هلاکت دو تا احتمال است. یه بار وقتی میگی که فلانی رفت این کارو کرد و هلاک شد، هلاک شدن در امور دنیایی به معنای مبتلا شدن به مشقت افتادن. اگر به کسی بگن آقا این کار رو اگر بکنی به مشقت میفتی، آقا اگر بخوای در این وضعیت و روزگار ساختمون سازی بکنی چون تأمین مثلا بودجه و امکاناتش سخته، میگه اگر بنایی بکنی هلاک میشی، اگر خودت رو بدهکار کنی هلاک میشی، اگر آدرس بلد نیستی بپرسی سردرگم میشی، هلاک میشی، آواره میشی، باید بچرخی تا پیدا بکنی، اگر چیزی را نمیدانی بپرس نپرسی به هلاکت میفتی. کسی که آدرسی رو نمیدونه از مطلع هم سوال نمیکنه، خب گرفتار میشه، ممکنه به مقصد هم خیلی نزدیک باشه ولی چون نمیدونه و سوال نمیکنه دور خودش میچرخه، هر لحظه ممکنه دورتر بشه. این گرفتاری و هلاکت در دنیاست. پس گرفتاری، هلاکت ممکنه این گونه باشد، مبتلا شدن. افرادی که درباره ابتلاعات و نیازمندی های خود احساس نیاز کردند ولی نپرسیدند، برای یادگیری تلاش نکردند، تعلم رو ترک کردند، مریض بودند به پزشک مراجعه نکردند، همه اینها گرفتار میشن و خسارت میبینن. این نتیجه قهری عدم تعلم و نپرسیدنه. اگر بگیم هلاکت به معنای گرفتاری دنیایی است، در این صورت امر به تعلم که حضرت فرمود مردم هلاک میشن به خاطر نپرسیدن، در حقیقت میفرماد بپرسید دیگه جایی که نیاز دارید، امر به تعلم در امور دنیایی میشه ارشاد به حکم عقل. امام علیه السلام به برید یاد میده که برای اینکه دچار خسارت در زندگی نشود درباره نیازمندی های روزمرش سوال بکنه و از اهل فن راهنمایی بگیره، از پزشک، از صنعتگر، از هر خبره‌ای در زمینه نیازش پرسجو کند تا آسوده خاطر بماند. این احتمال اول از هلاکت. احتمال دوم از هلاکت در این روایت هلاکت اخروی و عقاب الهی است. در این صورت عدم تعلم مستلزم عقاب و عذاب است. وقتی انسان وظیفه ای بر عهده دارد، مفروض این است که به ابعاد تکلیف هم واقف نیست. وظیفه دارد ولی ابعاد تکلیف رو نمی شناسد. این آدم اگر تعلم و پرسش رو هم ترک کنه، این قادر نیست واجب رو اونجوری که بر عهدش واجب است اون رو اتیان بکنه. حج بر او واجب است، احکام را هم نمیداند، سوال هم نمی کند. خب روز عرفه چه کند؟ از کجا، کی، چگونه وقوف کند؟ چگونه بیتوته کند؟ کجا قربانی کند؟ پس وقتی تکلیف رو نمیداند و تکلیف هم بر او فرض است و واجب، سوال هم نمی کند، وظیفه انجام نمی شود. ترک تعلم در اینجا موجب عقاب است چرا که مانع اتیان واجب میشه. ظاهر این است که افرادی مانند زراره و محمد ابن مسلم و برید که فقهای عصر خودشون هستند، از امام علیه السلام درباره امور عبادی و وظیفه عباد در تکالیف مختلف سوال کردند. اونا نمی اومدن از امام علیه السلام راجع به آدرسی چیزی، سوالهای روزمره، از اینا روزمره دنیایی بکنن. اینا غنیمت می شمردن وقتی در محضر امام صادق هستن سوالهای فقهی و وظیفه عباد در عبادات و تکالیف اجتماعی و سیاسی رو برسن. حضرات معصومینم متناسب با همین فضا به اینها پاسخ می دادن و از عقاب اخروی یا عذاب اخروی هم سخن گفتن. پس سوال مربوط به امور دینی و تعبدی است، عقاب هم عقاب اخروی. ظاهرا معصوم در این گونه موارد قصد ارشاد به حکم عقل رو ندارن، بلکه حکم شرع در اتیان و ترک وظائف رو تبیین میکنن که اگر وظیفت رو اونجوری که هست اتیان کردی خب ثواب میبری، اما اگر اتیان نکردی عقوبت میشوی، هلکه یعنی عقوبت میشوی. کارگزار سیاست خارجی در ما نحن فیه مستمرن با مسائل گوناگونی مواجه میشه، چه در مذاکرات سیاسی، چه در مذاکرات فرهنگی، چه در مذاکرات امنیتی، چه در مذاکرات سیاسی. اگر غفلت بکنه یک پیماننامه امضا میشه، به لحاظ فرهنگی دست حریف در کشور ما باز میشه. این یک مسئله است، مسئله حاکمیتی است، حاکمیت مسلمین است. این ثواب و عقابش مربوط هم به دنیاست هم به آخرت است. هم ممکنه در دنیا آسیب ببینه، هم ممکنه مرتکب حرام شده باشه. کسی که با چاقو به شکم خودش میزنه هم مرتکب حرام اخروی شده، اون رو عقاب میکنن، هم شکمش پاره میشه و ممکنه که از این آسیب بمیره. اشکالی نداره یک فعلی هم اثر وضعی داشته باشد هم اثر شرعی. کارگزار سیاست خارجی با مسائل گوناگونی مواجهه که وظیفه داره از حقوق مسلمین، منافع اسلامی، حقوق نظام اسلامی در برابر سایر حریفان و کشورها و دول و احزاب و سازمانهای بین المللی و جریانهای کفر دفاع بکنه. خب میان یه ضابطه یا یک قانونی رو وضع میکنن، مثلا به اسم فلان معاهده فرهنگی تا سال 2030 باید این اتفاقات بیفته. اگر دقت ما نکنیم و آسیب در اون توافقات باشه، خودمون با دست خودمون آسیب رو برای کشور و نظام اسلامی آوردیم. پس اینجا مکلف از اگر نمیداند و سوال نکند هلکه، هم هلکه در آثار وضعیش و هم هلکه در آثار شرعیش. پس اینجا باید سوال بکنه. اگر جهل به موضوع یا جهل به قوانین و ضوابط بین المللی یا ناآگاهی نسبت به روش ها و اسلوب های فعالیت حرفه‌ای باعث بشه که نسبت به حقوق و منافع مسلمین و نظام اسلامی تفرید بشه، این نتونسته واجبی رو که بر عهدشه، واجبی رو که برای اتیان اون اجیر شده، واجبی رو که در برابرش حقوق گرفته، اون رو اون گونه که هست اتیان بکنه. بنابراین مطابق مضمون این روایت استحقاق هلاک و عقاب خواهد داشت. مکلفی که در حوزه سیاست خارجی کار میکنه و نادانسته های خودش رو مورد سوال و تحقیق قرار نمیده، این مستحق هلاک و عقابه، چون ابعاد تکلیف رو نمیدونسته، موضوع رو خوب نمیشناخته، شرایط رو خوب بهش تسلط نداشته، سوال و تحقیق هم نکرده. این عقاب میشه. در تکالیف عبادی یا تکالیف اجتماعی یا تکالیف سیاسی اگر جهلی وجود داشته باشد، این جهل موجب هلاکت است. هلاکت خواه آثار از طریق آثار وضعی یا از طریق آثار شرعی. این هم روایت دوم. تا باشد مباحث بعدی رو در جلسه آینده تعقیب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.